صلى الله على سيدنا محمد وقال للقاهري عرض کردیم ذیل مسئله دوم چند فرع فقهی مطرح می شود که فرع اول مربوط به اعتبار و عدم اعتبار اذن زوج و والد در انعقاد قسم زوجه و ولد، که البته همه این فروع از اون جهت مطرح می شود که موضوع بحث ما حج بالنذر او العهد او الیمین است. در جلسه گذشته عرض کردیم در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول این است که قسم زوجه و ولد لم ينعقد الا اذا اذن الزوج والوالد. دیدگاه دوم این است که لا يعتبر في انعقاد يمين زوجته والولد اذن الزوج والوالد. عرض شد دلیل قائلین به قول اول تعدادی از نصوص و روایات است. در عموم این روایاتی که ذکر شد، این فقره از روایات سند نظریه اول است که می فرمودن لا یمین للولد مع والدهی ولا للمرأت مع زوجها، و فرمودن لا در این دو مورد اگر چه ظهور در نفی حقیقت دارد، لکن یقینا نفی حقیقت مورد نظر نیست، لذا باید کلام امام حمل شود بر اقرب المجازات. اقرب مجازات به نفی حقیقت نفی صحت است، چون وقتی عمل عند الشارع صحیح نبود می شود کل معدوم، می شود مثل جایی که اساساً اصلا وجود ندارد. بر این اساس این روایات دلالت دارد بر این که لا يصح يمين الزوجة مع زوجها ولا يصح يمين الولد مع والده. اما در مقابل کسانی که معتقدن در انعقاد یمین زوج و ولد اذن زوج و والد معتبر نیست، استدلال می کنن به اطلاقاتی که دلالت بر مشروعیت یمین دارد و می فرماین اطلاقات داله بر مشروعیت یمین اقتضا دارد انعقاد یمین را از هر مکلفی مطلقا، چه در زوجه زوج اجازه بدهد چه نده، چه در ولد والد اجازه بدهد یا اجازه ندهد. لکن ممکن است در نقد استدلال این گروه کسی بگوید این اطلاقات به وسیله نصوص و روایاتی که ذکر شد و می فرمو لا یمین للولد مع والدهی ولا للمرأت مع زوجها تقیید زده می شود. طرفداران نظریه دوم می گویند تقیید اون اطلاقات به این نصوص قابل قبول نیست. چرا؟ چون مستند کسانی که قائل به تقیید هستند این بود که فرمودند لا در لا یمینه در این نصوص حمل بر اقرب مجازات به نفی ماهیت می شود و اون عبارت است از نفی صحت. اما در نقد این بیان میگوییم اگرچه حمل نفی در این روایات بر اقرب مجازات به نفی حقیقت در صورتی که نتوان آن را حمل بر نفی حقیقت کرد کلام درستی است. چرا؟ چون اقربیت یک معنای مجازی به یک معنای حقیقی موجب می شود این معین لفظ بعد از آن که حملش بر معنای حقیقی مانع دارد در اقرب مجازات ظهور پیدا کند. لذا در حقیقت اقرب المجازات می شود به مانند یک قرینه متصله به کلام. تا اینجا شما ممکن قبول دارید چون بر نفی حقیقت که نمی شه حمل کرد. وقتی بر نفی حقیقت نشود حمل کرد خب اقرب المجازات به حقیقت رو باید پیدا کنیم ولا محاله باید حمل بر اقرب مجازات کرد. چرا؟ چون این اقرب مجازات به مثل یک قرینه میشه، قرینه متصله که مراد من از لا لا یمینه مثلا لا صحت است. تا اینجای مطلب مسئله. لکن صحت این کلام یعنی لا یمینه للولد ولا للمرأة متوقف بر آن است که یک چیزی در تقدیر گرفته شود. سخن در مقدمه
درست. اگر بگوییم مقدر کلمه وجود است، اون وقت معنای لا یمین للولد مع الوالد نفی صحت یمین با وجود والد است. لا یمین للمرأة مع زوجها به معنای نفی صحت یمین زوجه در صورت وجود زوج است. و از طرفی این معنا یقینا مراد شارع نیست. چرا؟ چون شک نداریم که یمین ولد با وجود والد، چنانچه والد او موافقت کند و همینطور یمین زوجه با وجود زوج، چنانچه زوج موافقت کند، منعقد شده و صحیح است. لذا مجرد وجود والد و وجود زوج مانع صحت یمین نیست. درست شد؟ اگه ما بگیم در تقدیر چیه؟ وجوده. خب معنای روایت چی میشه؟ لا رو کامل بر نفی صحت کردید دیگه. معناش این میشه لا یصح یمین الولد مع وجود ابی، با وجود پدرش که یعنی پدرش هست و زنده است و وجود داره، این هر قسمی انجام بده صحیح نیست. و این معناش باشه، معناش اینه که حتی اگر باشه و موافقتم کنه بازم چیه؟ صحیح نیست دیگه. و حالا که اگر والد باشد و موافقت بکنه، زوج باشد و موافقت کنه، قدم چیه؟ صحیحه. بلکه مانع انعقاد یمین این دو یا عدم اذن زوج و والد است یا منع زوج و والد از یمین است. لذا باید عدم اذن یا منع والد و زوج در تقدیر گرفته شود. یعنی معنای لا یمین للولد مع والده بشود لا یصح یمین الولد مع عدم اذن والده، مع منع والده. و در ما نحن فی قرینه‌ای که ثابت کند عدم اذن یا من در تقدیر است، در کلام مولا وجود نداره. در نتیجه کلام مولا در این موارد ذو احتمالین است و بلکه ذو احتمالات است و وقتی که احتمال مخالف آمد اون وقت استدلال به این روایت قابل قبول است. به تعبیری دیگر دو احتمال در مقدر وجود دارد: یک، عدم اذن زوج و والد; دو، منع زوج و والد. هر دو احتمال میره دیگه. اگر عدم اذن در تقدیر باشد، استدلال به این روایات برای اعتبار اذن والد و زوج تام است. و اما اگر منع والد و یا منع زوج در تقدیر باشد، استدلال به این روایات برای اثبات اعتبار اذن والد و زوج تام نیست، چون در صورت دوم این روایات می فرماید یمین زوجه منعقد نمی شود اگر زوجش منع کند او را، نه این که اجازه ندهد، منع بنماید. یمین ولد منعقد نمی شود در صورتی که والدش او را منع بنماید، نه این که اذن نداده باشد. خب بین این دو تا فرقه. یه مرد ما میگیم اذن معتبره، معناش اینه که ما باید بریم از پدر، از زوج کار کنیم، اجازه بگیریم. اگر نریم اجازه بگیریم، این یمین منعقد نمیشود. اما طبق معنای دوم اجازه لازم نیست، بله اگر منعت کرد منعقد نمیشود، اما اگر من نکرد لازم نیست شما بری از پدر یا بری از زوج کار کنی اذن بگیری. پس دو تا احتمال شد. و ازا جا احتمال چی میشه؟ و تلال استدلال. ما عرض میکنیم به نظر همین نظریه دوم درست است و دلیل آن اطلاقات داله بر مشروعیت یمین می باشد، در حالی که این نصوصی که مطرح شد به لحاظ این که دو احتمال مساوی در مقدر آنها داده می شود، نمی توانند مقید اطلاقات داله بر مشروعیت یمین باشند. لذا این که حضرت امام به تبع سید یزدی فرمودن یعتبرو فی انعقاد یمین زوجت والولد اذن الزوج والوالد، فرمایش مطابق تحقیق نیست و بلکه همونطوری که بسیاری از فقها و به گفته شهید در مسالک مشهور فقها ها معتقد به عدم اعتبار اذن هستند، به دلیلی که عرض کردیم اذن معتبر نیست. خب این فرع اول حرف دارن آقا کسی؟ بله؟ نه واقعا اینجا چالشیه، اینجا باید وارد میدان بشید از این روایات دفاع کنید. حالا اگه کسی کار کرد و دفاع کرد جایز همکار بیاد بفرمه نه خیر آقا اتفاقا استدلال به روایات در جهت تقیید اطلاقات چیه؟ تامه. چرا؟ ما قرینه داریم برای این که مقدر در اینجا عدم اذن یه قرینه داریم. خب برید کار کنه دیگه. نه کار کنید ببینید برکت داره یا نه. یعنی که نمیگیم آقا برید مثلا پیدا کنید. میگفت که سر درس یکی از حضرات خدا حفظشون که ظاهرا درس آیت الله مکارم بوده بود، فرموده بودن که آه این روایت رو یا این مطلب رو اگر کسی مأخذش و مسترش رو پیدا کرد ما یه جایزه خوب بهش بودیم. بندگان خدا خب تلامزه رفته بودن، تلاشم کرده بودن، هرچی گشته بودن به جایی نرسیده بودن، آمده بودن گفته بودن آه ما خیلی گشته ولی پیدا نکرد. آقا فرموده بود اگه میدونستم پیدا میشه که جایزه برای جنو میگذاشتم. این فرع اول. فرع دوم، فرع دوم مطلبی است که حضرت امام در همین مسئله دوم با این عبارت به آن اشاره کرده است، ولا تکفل اجازتو بعده، اجازه زوج و والد بعد از انجام یمین کفایت در حقیقت. ایشون می فرماید بنابر اعتبار اذن از جانب زوج و والد، بنابر این آیا لازم است این اذن قبل از انجام یمین باشد؟ لذا اگر بعد از انجام یمین اذن گرفته شد در صحت این یمین کفایت نمی نماید، یا اذن زوج و والد معتبر است؟ چه قبل از انجام یمین و چه بعد از انجام اون بشه؟ مثل بیع فضولی انجام میگیرد بعد میره از مالک چی؟ اجازه میگیره. حالا زوجه در دسترسش نیست زوج اذن ازش بگیره، قسمو میخورد بعد میرود از چی؟ زوجش اذن میگیرد. بنابراین که ما بگیم اذن زوج و والد معتبره، آیا حتما لازم است اذن مقدمه بر اصل انجام یمین صورت گرفته باشد تا این یمین منعقد بشه، یا نه یمین میتواند انجام بگیرد اذن بعدا چی ملحق بشه؟ حضرت امام میفرمایند ولا تکفل اجازت و بعده، سید یزدی در عرب در همین خصوص استدلال می کند و متعرض استدلال کسانی می شود که می گویند لازم است اذن حتما مقدم بر انجام یمین باشد. تعبیر سید در عروه این است، ظاهر و هم یعنی ظاهر کسانی که قائل به اعتبار اذن زوج و والد هستند و ظاهر و هم اعتبار الاذن سابق، فلا تکفل اجازت بعده مع انه من الایقاعات و دعی الاتفاق على عدم جریان الفضولیت فیها فی الایقاعات. استدلال یه صغرایی داره و یه کبرا. صغرای آن این است که قسم از عقود نیست، از جمله ایقاعات است. این صغرای کلام یمین و قسم چیه؟ ایقاع عهد نیست، نیاز به قبول نداره، ایقاع. این صغرا. و کبرای استدلال این است که در ایقاعات به اتفاق علما فضولیت جریان نداره، ایقاع فضولی نمیشه انجام داد. عقر میشه اما ایقاع فضولی قابل انجام نیست. ما عرض میکنیم این استدلال به حسب سقرا درست است، ولی به حسب کبرا قابل مناقش است. اما سقرا درست است، یعنی چی؟ یعنی این که یمین از جمله ایقاعات است، چون واقعیت یمین و قسم این است که شخص در حقیقت تعهدی می‌دهد در قبال خداوند متعال به چیزی در آینده. میگوید والله لأفعلن کذا، و استیفایی که صورت میدهد وفای به اون عهد در مقابل خداست، و این یک امر ایقاعی است، نیاز به قبول کسی اصلا و ابدا ندارد. لذا در ایقاعی بودنش هیچ حرفی نیست. و اما کبرای این استدلال قابل خدش است، یعنی این که گفتید اجماع قائم است بر عدم وقوع و جریان فضولیت در ایقاعات. چرا؟ چون اون چه از معبد الاجماع به صورت قدر متیقن و مسلم وجود دارد این است که فضولیت در عتق و طلاق جریان پیدا نمی‌کند. و اما در ما ادای عتق و طلاق هیچ دلیلی بر اتفاق فقها بر عدم فضولیت ثابت نشده است و این که در عتق و طلاق اتفاق بر عدم فضولیت است به دلیل این که به دلیل این است که عتق و طلاق به نوعی مربوط به غیر است، مربوط به مال غیر است. من بیام بنده دیگری رو آزاد کنم برم اجازه بگیرم مربوط به مال آقای زید است. زن برانو بیام طلاق بدم بعد برم اجازه بگیرم این مربوط به کسی است که ساقش به ید غیر است. طلاقو به ید من اخذم به ساقه. و این فرمایش و این مطلب در مثل یمین که مربوط به مال خود حالف می باشد وجود ندارد. و به همین مطلب سید در عروه اشاره می کند، می فرماید و این کان یمکنو دعوا ان القدر المتیقن من الاتفاق ما اذا وقع الایقاع على مال الغير مثل طلاق بعد عتق و نحوهما. میگه آقا در اونجا چون مربوط به مال غیر اتفاق نظر هست که فضولیت قابل مطلب نیست. لا مثل المقام مما کان فی مال نفسهی، در مثل یمین که ایقاع است مربوط به چی؟ مال خودشه. چون بچه یا زوجه وقتی قسم میخورن از مال زوج و والد که قسم نمیخورن، مربوط به مال خودشون قسم میخورن. قایت الامر اعتبار رضا غیر، بله رضایت غیر معتبر. اگر ما بدون رضایت نداره یا منعمون میکنه اون نکته دیگه ایست. ولا فرق بین الرضا السابق والله خصوصا اذا قلنا ان الفضولی علی القاعده، فضولی بر طبق چی؟ قاعده. فعلا هازم این قسمت از کلام امام هم به نظر ما چیه؟ قابل نقد. این که فرمودید لا تکفل اجازه اللاحقه، نه خیر آقا به چه دلیل؟ میگید آقا ایقاعه؟ خب قبول کردیم. اما این که فضولیت در ایقاع راه نداره و جریان نداره مد دلیل علیه، میگید اجماعه؟ اجماعی وجود نداره. اجماع قدر متیقن، چون دلیل لبیه دیگه، قدر متیقنه. اجماع کجاست؟ طلاق و عتق از یه قاعده است، ما نه نفر رو شامل میشه. این هم فرع دوم تا برسیم انشاءالله به فرع سوم. والحمدلله.